در آستانه سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. تسلیت عرض میکنیم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و با یک برنامه دیگه در بخش صبحگاهی در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه تهاجم بی صدا آخرین برنامه است که در این بخش تقدیم حضورتون میشه. من به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم تهاجم بی صدا رو با اعلام ساعت 13:30 دقیقه بشنوید.
دارم میبینم صحنه رو میبینم، تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم، باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه درباره تهاجم فرهنگی صحبت میکنیم و جنگ نرم و راهکارهای مقابله با اون از منظر مقام معظم رهبری. در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، یک بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو با معرفی مهمانان و آغاز بحث در خدمت شما خواهیم بود.
در 3 دهه گذشته مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگی تا شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی و در نهایت جنگ نرم و ترکیبی هشدارهای لازم را به متولیان فرهنگی و جامعه اعلان کردند. اینک نیز شاهد آن هستیم که در بستر جنگ ترکیبی دشمن انواع نبردهای افکار پایه از نوع شناختی، نرم و روانی و بر پایه رسانه‌های معاند بر جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تمرکز یافته است. در این فرایند آنچه به عنوان خط اول مقابله و حتی هجوم به برج و باروی جنگ نرم دشمن از طرف معظم الله معرفی می شود، جهاد تبیین و هجوم ترکیبی است. بدین معنا که جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی در روایت‌سازی رسانه‌ای و تبیین واقعیت‌ها بایستی همواره پیشتاز باشد تا از هر گونه وارونه نمایی رسانه‌های معاند و انحراف حقایق پیشگیری شود. در بستر این اقدام ایجابی و پیشگیرنده است که اغواگری‌های رسانه‌ای دشمن در جنگ نرم خونسا می‌گردد و بسیاری از هزینه‌های کانونی مترتب بر عرصه افکار عمومی خاصه نسل‌های جوان کشور نیز کاهش می‌یابد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق این پل ارتباطی نقطه نظراتتون رو با ما درباره این برنامه در میون بگذارید. همطور که عرض کردم با یک قسمت دیگر از تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. قراره که درباره تهاجم فرهنگی صحبت بکنیم و جنگ نرم و راهکارهای مقابله با اون از منظر مقام معظم رهبری. من مصطفی صادقی هستم. در استودیو دو مهمان عزیز داریم. سرکار خانم مریم عباسی، کارشناس مذهبی، اینجا حضور دارن. خانم عباسی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. و البته اینجا در استودیو آقای مصطفی پارسای جمیل، مدیر روابط عمومی مجموعه نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور هم حضور دارن. آقای پارسای جمیل، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. ما در برنامه تهاجم 22 خب قسمت های متعددی که ازش ضبط شده و پخش شده و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو بودیم، راجع به جنگ نرم خیلی صحبت کردیم، از زوایای مختلفمون رو بررسی کردیم، سطوح گوناگونش رو هم مورد بحث قرار دادیم. یه نکته‌ای وجود داره خانم عباسی، اگر موافق باشین با حضرت عالی شروع بکنیم. به حال دیگه اگرچه که جنگ به شکل سختش با جنگنده و توپ و تانک و تفنگ همچنان در بعضی از نقاط دنیا ادامه داره یا گاهن شاهدش هستیم، اما به هر حال شاید اون چیزی که خیلی پررنگ شده در چند دهه اخیر خصوصا جنگ نرمه، یعنی در واقع جنگی که مؤلفه‌های خاص خودش رو داره و شاید گاهی هزینه‌هاش هم بیشتر از هزینه‌هایی که ایجاد می‌کنه برای طرفی که در واقع باش مواجه شده بیشتر از اون جنگ در واقع سخت باشه. یک فرایندی رو طی کرده، شکل هشدارهایی که رهبر انقلاب درباره تهاجم فرهنگی شروع کردن، اول خیلی با این کلید واژه هشدار دادن، بعد تا حالا که در واقع به جنگ نرم رسیدیم. اما مسئله اینه که در ادوار مختلف شاید این مسئله علی‌رغم این که خیلی روش تاکید شده بود توسط رهبری، در ادوار مختلف چندان به عنوان یک مسئله‌ای که میتونه ما رو تهدید کنه در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار نگرفته. چرایی مسئله رو می‌خوام با شما بحث بکنم.
بله، ببینید، این مسئله که شما فرمودین وجود داره و ما در کشور خودمون شاهد این تأثیرات آرام آرامی که جنگ نرم بر اندیشه ها و رفتارها و عملکرد نسل ها گذاشته هستیم. اما اینکه چرا متولیان این امر در واقع خیلی به این مسئله و اهمیتش پی نبردن و یا اینکه کاری براش نکردن، دلایل متعددی میتونه داشته باشه. اول اینکه برخی از این متولیان اهمیت جنگ نرم رو هنوز با تمام وجود درک نکردن و تأثیراتی که میتونه روی جریان انقلاب اسلامی بگذاره. ببینید، جنگ نرم جنگی هستش که با همه ابزارها، دشمن با همه ابزارها وارد میدان شده و با همه وسایل و امکاناتی که داشته سعی داره که این جریان انقلاب اسلامی و آرمانهایی که در این انقلاب اسلامی مطرح شد رو به بیراهه و انحراف بکشونه. خب متولیان این هم برخی متاسفانه شاهد اون هستیم که هنوز متوجه اهمیت قضیه نشدند، علی‌رغم تلاش‌هایی که توسط برخی از متولیان متخصص و دلسوز ما در این زمینه شده. اما ما همچنان شاهد هستیم که تا رسیدن به اون هدف نهایی و اینکه بتونیم مقابله درستی با جنگ نرم دشمن انجام بدیم، راه بسیاری داریم. برخی از متولیان ما هم خب بالاخره همونطور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، جریان نفوذ هم جریان مهمی است. اینکه نفوذ در همه عرصه‌ها و سطوح و اصناف مختلف اتفاق می‌افته و برخی هم همراستا و همداستان با دشمن شدند و این باعث میشه که در واقع پیشروی این مقابله با کندی اتفاق بیفته. و از طرفی هم ما شاهد این هستیم که بعضن در مقابله درست با این جنگ نرم، ببینید، دشمن اتاق فکر داره، سیاست گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه، هزینه های کلان میکنه. خب ما واقعا ساده لوحیست اگر فکر بکنیم که با نشستن و نگاه کردن و رصد کردن و برنامه ریزی نکردن، مجاهده نکردن در این میدان و تلاش نکردن میتوانیم مقابله درستی داشته باشیم. این میطلبه که مدیران ما و کسانی که در این امر تصمیمات مؤثری میتوانند بگیرند، اولا دشمن رو کاملا بشناسن، ابزارهاش رو بشناسن، راه‌های مقابلش رو بشناسن، حساسیت‌هایی که روی موارد خاصی دارند و دارن روی اونها مانور میدن رو بشناسن که بتوانند درست برای این تصمیم گیری بکنن، برنامه ریزی بکنن، اجرایی بکنن این برنامه ها رو و آن کاری رو بکنن که شایسته است. واقعا ما شاهد این هستیم که خب جوانان امروز ما آرمان‌های انقلاب اسلامی، با اهداف انقلاب اسلامی، با جنگ تحمیلی، با بسیاری از ارزش‌های ما می‌بینیم که جوانان ما اطلاعی ازش ندارند. خب این رو چه کسی باید به اینها برسونه؟ و برای اینکه این مقابله و سدی در برابر این جنگ نرم رو ایجاد بکنیم، این اطلاع رسانیه، این تبیینه بسیار راهگشاست. ساخت برنامه‌هایی که در این راستا کمک میکنه به اصطلاح تقویت اندیشه ها و باورهای فکری جوانان و نسل های جوان ما، میتونه که مقابله بکنه با این جریان و انشالله که ما شاهد برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های درستی برای این جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته و هر روزه هم اون تقویت میشه و ما آثارش رو در جامعه خودمون داریم میبینیم، انشالله متولیان تلاش های خودشون رو و مجاهدت های خودشون رو در زمینه بیشتر بکنن.
متشکرم از شما خانم عباسی. آقای پارسای جمیل، به حال تصویری که الان سرکار خانم عباسی ترسیم کردن از شکل اتفاقاتی که افتاده و شکل مواجهه‌ای که انجام شده، یه مسئله رو پررنگ‌تر میکنه و اینکه به حال خیلی خسارت داشته این اتفاق دیگه. یعنی به هر وقتی که ما میدونیم مدخل ورودی دشمن از کجاست، از کجا داره به سمت ما در واقع نشانه میگیره، اهدافش رو انتخاب میکنه و پیش میبره، ولی باش نمیریم روبرو بشیم و باش و براش چاره ای نمیاندیشیم، باید هزینش هم بدیم. و من میخوام از اتحالی یه نگاهی به چند سال اخیر داشته باشین که ما و بفرمایید که نتیجه خسارتبار این روند چی بوده و اگر این روند بخواد ادامه پیدا بکنه و ما همچنان این مسئله رو یک موضوع فرعی بدونیم، چون دیده شاید نمیشود به شکل عیان در یک چیز در واقع مثلا قیمت دلارش مثلا شاید نیست که آقا بریم همین الان با فلان راهکار بریم حلش بکنیم، یا قیمت مثلا خودرو نیست که همین الان مثلا بگیم آقا با این روش باید این رو کنترل کرد. در مورد جنگ نرم خیلی کاری نمیکنن، واقعیت اینه. نتیجه خسارت بارش چی خواهد؟
حالا با حضورتون که این ساده انگاری نسبت به این گزاره‌ای که ایشون بارها و بارها حدود 3 دهه تکرار میکنن باعث آثار خسارت باری شده. تا جایی که ما خاطرمون هستش که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 دوستان، حتی یکی از دوستانی که در دولت فعلی هم هستش، تأکید داشتن که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید منحل بشه و چه فایده‌ای داره. این نشون میده که چقدر ما عمق فاجعه رو باید درک بکنیم و چقدر فاصله نجومی داریم. اگر حقوقای نجومی برای مردم ملموسه، باید بحث به قول معروف فاجعه آمیز دوری از اون فرهنگا و مبانی اصلی و اصولی انقلاب هم ملموس باشه. بله، دوستان میگفتن که شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف بشه، در صورتی که تبعات به قول معروف حذف فرهنگی و تبعات این دوری از این گزاره ها رو ما در همین 3 ماه اخیر و تلفات سنگین مادی و معنویش دیدیم.
متشکرم از شما. خانم عباسی، به حال تلاش کردن توی جنگ نرم توی حوزه مختلفی فعالیت کردن، خب خصوصا این چند وقت روی سبک زندگی خیلی سرمایه‌گذاری کردن و این مسئله سبک زندگی رو تبدیلش کردن به یک چالش، به یک شکاف و به یک موضوعی که در واقع سرآغاز یک اختشاش بزرگ در کشور ماست. خب این چیزی نبودش که بعد از صرفا بعد از فوت مرحومه مهسا امینی بخوان اون رو کلید زده باشن، چیزی بود که چندین سال دارن روش کار میکنن و اساسا در چند ماه اخیر هم خیلی پررنگ شده بود، از عناصر مختلفش هم استفاده کرده بودن، در زوایای مختلفش هم استفاده کرده بودن. چقدر روی سبک زندگی ما تونستن تأثیر بذارن؟ یعنی اگه واقع گرایانه بخوایم نگاه بکنیم و از این منظر که حالا ما جلوشون ایستادیم و هیچ کاری نتونستن بکنن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، این شاید کمی با واقعیت فاصله افتاده، یعنی داره. و از این منظر می‌خواستم نظر حضرت عالی رو بدونم. البته از این منظر می‌خواستم نظر حضرت عالی رو بدونم. سرکار خانم بفرمایید.
بله، به نکته مهمی اشاره فرمودین و اینکه حضرت آقا در طول این چند دهه بسیار بر سبک زندگی اسلامی ایرانی تاکید کردند و علارغم تاکیدهای ایشون و اینکه توصیه کردند به اینکه مسئولان مراقب این سبک زندگی ایرانی اسلامی باشند و ازش حفاظت بکنند و با مظاهر غربی مقابله بشه، اما میبینیم که حضرت آقا در صحبت‌هاشون می‌فرمایند که یکی از در واقع روش‌های دشمن در جنگ نر و تهاجم فرهنگی و شبیخون و قتل عام و اینها غربی سازی جامعه است. ما امروزه اگر بخوایم با واقعیت جامعه مواجه بشیم میبینیم که این غربی سازی رو در مظاهر و اشکال مختلفی میبینیم. ما شاهد هستیم که در واقع صنعت شهرسازی ما این غربی سازی رو میبینیم، نوع پاساژ هایی که ساخته میشه در صنعت مد و لباسمون این غربی سازی رو میبینیم و این ارتجاع به سوی غرب رو داریم میبینیم، در حتی نوع تغذیه و خوراکمون و اینکه در واقع داره برای حتی نوع خوراک، نوع پوشاک افراد داره برنامه ریزی میشه و ذائقه و سلیقه جامعه رو دارن به سمت مظاهر غربیش پیش میبرن. حتی در رسانه ما شاهد این هستیم که میبینیم که در تولیدات سینمایی ما فرهنگ غربی، سبک زندگی غربی، نوع چیدمان خانه ها و منازل، نوع پوشاک بانوان و آقایون، اینها رو ما شاهدش هستیم و میبینیم که متاسفانه ما نتوانستیم که یک الگوی ایرانی اسلامی ترسیم بکنیم که این الگوی ایرانی اسلامی در همه عرصه ها بتواند حرفی برای گفتن داشته باشه. و خب این سبک زندگی که متاسفانه آرام آرام تغییر پیدا کرد و خب تبلیغات دشمن هم بسیار روی این قضیه اثرگذار بود و مؤثر بود برای اینکه با یک شتاب تندتری ما این غربی سازی در جامعه ما اتفاق بیفته و تصویری که از یک زندگی غربی برای مردم ارائه شد، زندگی مرفهانه همراه با زیبایی‌های کامل بصری ارائه شد و از غرب یک تصویر کاملاً به گونه‌ای که به قول ما مدینه فاضله‌ای درست شد و این رو القا کردند که شما هم باید این گونه باشید و حضرت آقا بارها روی این مسئله تاکید کردند که مراقب این امر باشید، متولیان این امر باید مراقب این مسئله باشند. کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست، یعنی ما نیاز داریم به یک طرح جامع و کلان که در همه عرصه‌ها بتواند حرفی برای گفتن داشته باشه.
متشکرم از شما خانم عباسی. آقای پارسای جمیل، ما در ماجرای اغتشاشات اخیر، خب خیلی شاید ساده انگارانه باشه اگر بخوایم به نتیجه برسیم که یه چیزی بود که به یک باره به وجود آمد و به یک باره به وجود آمد و این هزینه ها را هم بر جای گذاشت، این شکل از در واقع به هم پیوستگی رویدادها و تولید رویدادهای جدید در ماجرای اغتشاشات نشون میداد که یک برنامه ریزی و یک فرایندی در موردش از قبل وجود داشته. حالا دوستان اشاره میکنن به این که خب به شکل تقویمی مثلا دنبال 16 آذر بودن یا 13 آبان بودن، یه قدری با اتفاق مهسا امینی و فوت ایشون یک سزارین اتفاق افتاد و یک زایمان زودرسی در اجرای اون فرایندی که از ماها قبل و شاید سالها قبل طراحی کرده بودن و میخواستن میوهش رو بچینن اتفاق افتاد. این رو هم از بستر جنگ نرم ارزیابی میکنن. شاید سوال مهم اینه که از شما بپرسیم که این تصویر درستیه که این اغتشاشاتی که به وجود اومد بعد از فوت خانم امینی ربط مستقیمی به جنگ نرم داره و کارهایی که اینا در یک زمان طولانی داشتن انجام میدادن؟
بله، عرض کنم بروی فرمایش قبلی شما و پاسخی که بنده دادم، حضرت آقا بحث شوروی رو مطرح کردن. در شوروی سابق بعد از این که به قول زنگ‌های فروپاشی به صدا در اومد، شما میبینید که صف‌های کیلومتری تشکیل شد برای خرید همبرگر و هات‌داگ از مکدونالد. این نشون میداد کشوری که در رادخانه‌های هسته‌ایش تنه میزد به اکثر کشورهای دنیا و حتی میشه گفت دو برابر شاید ایالات متحده بود، مردم وای میسادن برای صرف همبرگر و هات‌داگ. چرا؟ چون اولویت های ذهنیشون تغییر کرده بود. همین روند رو از دهه 70 تو ایران بحثی که سرکاخانو فرمودن توی کشور خود ما الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت آقا مطرح کردن، ولی به علت تعللی که شد من تو همین مسیر که می اومدم داشت به عنوان یکی از اخبار ویژه بخش رادیویی خبر اعلام میکرد که قراره در شهر پرند در سبک الگوی معماری به جای بحث رومی از سبک ایرانی اسلامی استفاده شد. خب این خیلی زشته که ما بعد از 43 سال پس از انقلابی که دایه انقلاب فرهنگی بوده و داشتیم بیایم و تازه بخوایم روی هم سهه بذاریم که بیایم معماری سازه هامونو عوض کنیم. توی بحث خانم مهسا امینی و حالا اون زمانی که فرمودی دقیقا این کار از دهه ها قبل شده بود، مثلا یک دهه اخیر در بستر شبکه های اجتماعی، در بستر شبکه های اجتماعی خصوصا در دو سال اخیر تحت عنوان بحث کرونا و متاسفانه اشتباه استراتژیک و فاحشی که سیستم آموزشی ما داشت و تماما کلاس‌ها رو به صورت مجازی برقرار کرد و تاکید آقایون در دولت قبل بر بستر پهنای اینترنت پرسرعت با وجود شبکه‌های اجتماعی که خیلی از اونها در خیلی از کشورها رده سنی داره، ما بدون رده سنی اومدیم در رو باز کردیم. مثل اینه که یک سلاحی و یا حتی خود رو شما وقتی میخواید گواهی نامه بگیرید حداقل باید 18 سالتون شده باشه، اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم حالا به خاطر این شرایط کرونایی کما اینکه فضای مجازی به مراتب از اون خود رو خطرناک تره، این سویچ، این لپتاپ، این گوشی رو شما بگیر، بچه 10 ساله، بچه 12 ساله، بچه 15 ساله برو و برای خودت به اون مکاشفاتی که به هر حال میخوای برس. نتیجه خروج این چی شد؟ یک آورده شد که علارغم تاکیدات مقام معظم رهبریشون تاکید داشتن که در سند بیفی همون جوری که رئیس جمهور قبلی به شدت مصر بود روی اجرای این علارغم تاکیدات و مخالفت سری رهبری، ایشون گفتن شما با این ترتیبات فرهنگی که دارید اتخاذ میکنید شهروند برای قبل دارید تربیت میکنید. ظاهرا دیدید که خیلی ها به طعنه میگن که مثلا اینا که بچه های بعد از انقلاب هست، در صورتی که نه خیر، این خوراکی که به اینا داده شده توسط رسانه ها حتی توسط سیستم آموزش و پرورش ظاهرا شهروند شناسنامه ایرانی داره، تابعیت ایرانی داره، ولی شهروند کاملا غربیه، شهروندی که تربیت میشه میاد برای انجام آبادی توی پارک و به قول معروف کشف حجاب یا چیزهای دیگه که الگو غربیه، مقاومت مدنی از خودش نشون میده. این نشون میده که این پلتفرم فقط به صورت ظاهر فارسی صحبت میکنه و شناسنامه ایرانی داره، ولی در بسترش یک شهروند غربیه. مثلا شما ببینید در بحث موسیقی باب شده الان تو بخش از جامعه جوان ما میان و موسیقی کره‌ای رو گوش میدن، در صورتی که نه آوای این زبان رو متوجه میشن، نه موسیقی خاصی داره، نه به قول معروف سبک هنری خاصی داره، ولی به خاطر نشون دادن تفاوتشون و به خاطر به نوعی دهنکجی به اون چه که حالا فرهنگ ملی دیده میشه میان و روی اون سهم داره.
متشکرم از شما. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو به همراه مهمانان عزیزمون گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
وقتی ما میگیم دشمن داریم میگن آقا شما دچار توهمی، توهم توطئه. ببین مطرح کردن توهم توطئه به نظر ما یک توطئه است، برای اینکه حساسیت ها رو کم کنن. آقا دشمن چیه؟ کدوم دشمنی؟
نه آقا، توهم توطئه نیست، شناخت توطئه است، دیدن توطئه است. یه عده تا ما میگیم دشمن، آخ چقدر فلانی اسمعی میگه دشمن دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده، خب یه بار شیطان رو گفت تموم شد رفت دیگه، چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم از این دشمن، برای خاطری که دشمن که بیکار نمیشینه، دشمن دائما داره حرکت.
باید دشمن را شناخت، باید شیوه های دشمنی دشمن را هم شناخت.
یک ملت باید دشمن را بشناسد، نقشه دشمن را بداند، خود را مجهز کند در مقابل دشمن. دو تا دشمن ما داریم، یک دشمن دشمن درونی است، یک دشمن دشمن بیرونی است. دشمن درونی خطرناک‌تر است،
آلوده شدن به شهوات، حرص به دنیا،
تنبلی،
بی‌حالی، بی‌نشاطی،
دلبسته شدن به منافع فردی، مرعوب شدن از دشمنان بیرونی،
ناامیدی، بت‌پایی‌های افراطی،
مأیوس شدن از وعده الهی و تحقق آرمان‌های الهی،
بدبین بودن به دیگران، بدبین بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود، نه به شخص خود و نه به ملت خود.
ما دشمنان درونی ما هستند
که اگر ما این دشمنها را در درون خود، در فرهنگ عمومی جامعه خود بتوانیم از کار بیاندازیم، دشمن بیرونی هم نمیتواند به ما صدمه این بلسین برساند.
و دوم دشمن بیرونی است. دشمن بیرونی عبارت است از قدرت‌های سلطه طلب جهانی که برای تحقق مقاصد خودشون حاضرند همه دنیا رو به خاک و خون بکشند، حاضرند جنگ‌های خونین را بیندازند برای اینکه به منافع خودشون دست پیدا کنند.
مظهر این دشمنی عبارت است از شبکه تحلیلیست جهانی و دولت خونی ایالات متحده آمریکا.
امروز با ما دشمنم دشمن خونی.
من در سه جمله خلاصه می کنم برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران رو: اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مقابله با رق و اقتدار علمی.
به یاد داشته باشید که دشمن همه توان خودش رو به کار برده برای اینکه شما رو نابود کنه.
پروردگارا دلهای ما را در مقابل توطئه های دشمنان قرض کن.
301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و نقطه نظراتتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. شما صدای ما رو از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید. درباره تهاجم فرهنگی و جنگ نر و راهکارهای مقابله با اون از منظر نگاه مقام معظم رهبری صحبت میکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، سرکار خانم مریم عباسی و آقای مصطفی پارسای جمیل. تا اینجا گفتگو کردیم درباره اینکه عدم توجه به مسئله جنگ نرم که در سالهای پیش با عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد میشد چقدر تأثیرات منفی گذاشته در سطوح مختلف کشور ما، از مباحث فرهنگی گرفته تا سیاسی و امنیتی. حالا میخوایم بحث رو ادامه بدیم با سرکار خانم عباسی. خانم عباسی، به حال نکته‌ای که وجود داره اینه که کسایی که میخوان وقایع چند ماه اخیر رو تحلیل بکنن معتقدن که نارامی‌ها و اختشاشات بعد از فوت مرحومه مهسا امینی خیلی رسانه پایه است، یعنی بر بستر رسانه شکل گرفته. رسانه همون ابزاری است که به حال بیشتر ورودی‌های جنگ نرم از اونجاست دیگه، یعنی اصلی ترین ابزار جنگ نرم شاید در دنیا امروز همین رسانه باشه. حالا رسانه شما از شبکه‌های اجتماعی منظور هست تا شبکه‌های رادیو تلویزیونی و ماهواره‌ها و انواع اقسام رسانه‌ها، انقدری که میگن دیگه هر موبایلی و هر تلفن همراهی خودش یک رسانه است دیگه و هر انسانی هم در واقع یک رسانه است و بعد بحث انسان رسانه را مطرح میکنن. اگر بخوایم از این نگاه به ماجرای اختشاشات نگاه بکنیم، من میخوام از یک زاویه دیگری سوالی که از آقای پارسای جمیل پرسیدم رو از حضرت عالی هم بپرسم، و اون این که واقعا این کسایی که میگن این اختشاشات یک چیزی بوده که حالا دفعتن به وجود آمده و یک باره به وجود آمده و ربطی به جنگ نرم نداره و این توهم توطئه است، کجای کار رو اشتباه میکنن؟
بله، ببینید، متاسفانه در وقایع اخیر و پس از مرگ خانم مهسا امینی ما شاهد یک عملکرد گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم که این شبکه‌ها در واقع شبکه‌های ملی نبودن، شبکه‌های دشمن بودن. تبلیغات گسترده‌ای بر علیه در واقع نظام و در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام ایجاد شد و این تبلیغات البته تا قبل از مرگ خانم مهسا امینی هم وجود داشت، ولی بعد از اون به شدت اوج گرفت و با یک پایش ساده در شبکه‌های اجتماعی ما متوجه حجم بالای در واقع هشتگ‌هایی که حتی در خصوص نام خانم مهسا امینی شد هستیم. خب این یک امر ساده نمیتونه باشه، یعنی جهان خانم امینی رو نمیشناخت تا قبل از اینکه فوت بکنه. بعد از فوت ایشون میبینیم که یک جریان همه جانبه ای اتفاق افتاد برای اینکه نام ایشون سرآمد در واقع هشتگ ها قرار بگیره. خب این نمیتواند یک امر ساده، خیلی ساده لوحانه است این نگاه، اگر ما بخوایم که اینطوری بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم که خب این اتفاقی این مسئله. خب ما در همه